اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان، بلطف خدای متعال و در زیر سایه امام عصر سلام الله علیه، مفتخریم به آغاز بخش اول از جلسه 278 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. به نظر می رسد که عده‌ای از بزرگوارانی که در جلسه تشریف دارند امروز فرزندانشون رو همراهی کردند تا بعد از چند ماه فاصله از محیط مدرسه راهی مراکز آموزشی شوند. خب از جهتی شاد باش است برای بزرگواران، از جهتی خسته نباشید است به عده ای از بزرگواران، و از جهتی خدا قوت برای آغاز یک سال جدید. در اینجا من با اجازه شما سه تذکر عرض میکنم. انشالله اینکه مفیدتون باشه و مورد استفاده قرار بگیره، و جوانترهایی که دارن این نکته رو میشنوند بدونن که برخی از بزرگترها، نه همشون، برخی از بزرگترها که دیگه بچه هاشون فارغ از محیط مدرسه شده اند، چه بسا بعد از این چند نکته بگویند که کاش مام فرزندانمون در این موقعیت بودن و این نکته ها رو بیشتر توجه میکردیم. یعنی اینها رو دست کم نشمرید تا بعد انشالله ما حسرتش رو نخوریم. نکته اول این که بدانید و تأمل کنید و فکر کنید که چرا من فرزندم رو از خودم جدا می کنم و به محیط دیگری می فرستم و معمولا هم هزینه هایی در بر دارد. من این کارو نمی کنم تا به عنوان یه مادر بگم خب حالا دیگه راحت شدیم، دیگه حالا خستگی در میکنیم، دیگه حالا صبح که بچه ها رفتن میخوابیم تا ظهر، مگه اینکه یه روز جلسه داشته باشیم با این خردمند که اونم میگه باید پای دستگاهتون بشینید، کتاب جلوتون باشه، تا جای ممکن با وضو باشید، حواستون باشه، سوال جواب بدید، نمیدونم متن رو بخونید. غیر از اون روزایی که خلاصه این خردمند مزاحمت داره برای ما، بقیهش دیگه راحت و آسوده. نه، واقعا فکر کنید اگر روز قیامت به ما بگوید برای چی بچه‌تون رو فرستادیم مدرسه، باید جواب داشته باشه، و اون جواب ما باید طوری در نگاه و گفتار و سخن و عمل کرده ما مشهود باشه که بچه‌های ما بفهمن که برای چی میرن مدرسه. اگر بچه‌ای خیلی تمایل نداره، چرا پدر مادر همراهیش میکنن و اصرارش میکنن بره؟ واقعا چرا؟ اگر بچه شوق داره، داره میره فقط مدرسه برای اینکه بازی کنه، یا باید کم کم بفهمه که وقتی که داره میگذاره باید هدفمند باشه، چرا میری مدرسه؟ نمیگم مثلا شما به بچه کلاس دوم دبستان بگیر، اگر قیامت جلو تو بگیرن بگن چرا رفتی مدرسه، تو باید جواب داشته باشی. اینو نمیگم، اما به پدر مادرش که میتونم بگم برای چی بچه تو فرستادی مدرسه. آنچنان که برای بقیه تصمیم های ما باید یه همچین جوابایی داشته باشیم، منتها مدرسه یک فرصت بسیار بسیار طولانی به نسبت دیگر موقعیت هاییست که ما بچه همون توش قرار میدیم. شما 12 سال تقریبا بچه رو از صبح میفرستید مدرسه با چه هدفی؟ تازه اونایی که هزینه میکنید، خصوصا اونایی که در شهرهای مرکزی هستن، هزینه های مضاعفی هم میکنن. چرا؟ مگر امام مجتبی علیه السلام نفرمودن فی حلالها حساب؟ از کجا درآمدت حاصل شد و در کجا خرج کردی حساب داره، مؤاخذه لزوما نداره ولی حساب کتاب داره. برای چی این میلیون هزینه سرویس شد؟ برای چی این میلیون هزینه مدرسه شد؟ برای چی این 1000 تومن مثلا هزینه لوازم تحریر یا کتاب و دفتر؟ چرا این هزینه کرد؟ ما باید بدانم این که باید به تدریج برای بچه چهارم دبستان گاهی زودتر گاهی دیرتر یه نشانه هایش روشن بشه در گفتار من مادر و پدر، ببینه که چرا من این کار رو میکنم. بعضی بچه ها میگن آقا بابامون خوشحال بود، مامان خوشحال بود که خود ما از خونه رفتیم بیرون. این که ضعف یه پدر مادره. نکته دوم این که یادتون باشه هیچ بخشی از تربیت دینی بچه هاتون رو فرض نگیرید که مدرسه بر عهده گرفت. جمله دیگر و مشابهش اینه که تربیت دینی را به مدرسه نسپارید. اگر مدرسه ای عاقل باشه برمیگرده میگه اگر شما میخواهید رشد معنوی در فضای تربیت دینی بچهاتون داشته باشن با خودتون، ما مسئولیتی بر عهده نمیگیریم. اگه عاقل باشه اینو میگه. اگه مدرسه ای برگشت که همه مسئولیت تربیت بچهتون با منه، یه ادعای گزافی کرده که نمیتونه پسش بر بیاد. مدارس ویژه و خوب نهایتاً تلاش میکنن محیطی رو فراهم کنند که بچه ها آسیب کمتری ببینن. اصلا آسیب نبینن هم خیلی معنی نداره، آسیب کمتری ببینن. و بخش زیادی از وقت و انرژیشون صرف بحثای آموزشی میشه. تربیت دینی با خودتونه. 5 سال دیگه من نگردید بگید من فکر میکردم اینو بهش یاد میدن، فکر میکردم اینو بهش میگن، فکر کردم اگه مدرسه خوبه پس اینش مشکل نداره، فکر میکردم اگه اینجوریه اونجور میشه. اصلا هیچ بخشی از نظام تربیت دینی رو مدرسه حساب وا نکنید. حالا شما یه چیزی یاد دادید، مدرسه هم همونو گفت، الحمدلله رب العالمین. و نکته سوم این که گاهی به خودتون متذکر بشید. چون الان بچه ها که میان میگیم دفترت کو، کتابت کو، خب امروز چی بهت یاد دادن، چی یاد ندادن، تمرینت چیه، تکلیفت چیه، حالا بیا یه چیزی بخور اینجوری شی، بیا یه کار بکن اونجوری شی. تمرکز میرود روی آموزش. یادتون باشه اگر خیلی بخوایم نظام تربیت را، خصوصا تربیتی بر مبنای مکتب وحی را، خیلی بخوام بیاریم پایین، باید پا به پای آموزش باشه. خیلی بخوام بیاریم پایین، خب اگر پا به پای آموزش باشه یعنی چی؟ یعنی من همون جوری که فکر میکنم الان عصری اومد بهش کیک بدم یا نون پنیر بدم، و همون جوری که میرم میزشو سر میزنم، نمیدونم مدادشو خودکارشو تعمیم میکنم، همون جوری که میپرسم و پیگیری میکنم که بحث آموزش امروز چی بود، باید حواسم باشه که در این سیر تربیتی من نماز اول وقت ظهر و عصر یا مغرب عشا کجاست، چقدر براش کار میشه، من باید چی کار کنم. برای جدول ضرب بچه سوم دبستان وقت میذارم، برای دوختن چادر نمازشم وقت میذارم، برای علاقه پیدا کردنش به تلاوت قرآنم وقت میذارم. اینا حرف اساسیه. و البته مادران شاغلی که اولویت های دیگری به ذهنشون میرسد و دارن، تو این زمینه ها خیلی نمیتونن موفق باشن. حالا یه نفر استثنا، یه جایی دیگه هیچ چاره ای نداشت، خودش میدونه، خدای خودش، من مصداق نمیتونم تعیین کنم. ولی مادر در دنیای امروز باید با فراغ بال اندیشه ورزی کنه، مطالعه کنه، وقت بگذاره، هم به شوهرش برسه، هم به بچه هاش برسه، هم به زندگیش برسه، و هم خصوصا وقتایی که برخی از شوهران در این زمینه ها غفلت دارن، حواسش باشه که نسبت به تربیت دینی بچه ها، حجابشون، نمازشون، اعتقاداتشون، باورهاشون، دوستیهاشون باید وقت بگذره. صرف این که آقا ما پدرمون مثلا متدین بود، پدر بزرگش آخه خیلی فرد با فضیلتی بود، مادر بزرگش خیلی خانم خوبیه، اینا جواب نمیده. با وضعی که ما الان در کشورمون داریم و خلاصه یک موجی از بعضی از افولها و خدای نکرده سقوطها وجود داره، ضمن توسل بیشتر به خدای متعال برای ظهور امام زمان و دستگیری امام زمان از ما و اهل و نسلمون و نوجوانا و جوانا و بچه هامون، باید خودمون رو آماده کنیم برای یه موقعیتی که خلاصه خیلی از اطرافیانمون، همسایه هامون، هم شهری ها و هم روستایی ها و اینا به هر دلیلی از فضاهای دینداری فاصله بگیرن. چقدر بچه‌مو در این زمینه مقاوم تربیت میکنن؟ چجوری بچه‌تون رو الان به مدرسه میفرستید و از مدرسه برمیگرده و یک سال تحصیلی به سرعت به پایان میرسد که پایان سال بر نگرده بگه من آخه خجالت میکشم مثلا تو جمع بچه‌ها باشم نماز بخونم؟ بله، معموله محیط ها زبان تمسخر نسبت باورهای دینی فعالتر از قدیم شده. اینام کار میبره بخواد اگر خلاصه در شبکه های اجتماعی و نهادهای اجتماعی در این زمینه ها فعالیت های صورت بگیره، خیلی الان کار میخواد. قو انفسکم و اهلیکم نارا، الان وقت اطاعت این امر قرآن است که خودتان و اهلتان را مراقبت کنید از آتش. خیلی اگه خانومی بخواد خلاصه فکر کنه که مثلا شهرداری محله ما یا فلان شرکت نزدیک خانه ما نیاز به یک کارمند معتقد مثلا دست پاکی داره، به من پیام بده، من فهرستی از آن چه که باید بچهش تا قبل 14-15 سالگی در وجودش نهادینه شده باشه براش ارسال کنم و به من بگه برای هر کدوم از اینا تا حالا چقدر برنامه داشته. اگه یه نفری حالا تازه میخواد به فکرش بیفته که خب حالا ما مثلا این دخترمون یا این پسرمونم رفت مدرسه، حالا ما بریم یه آرایشگری جدیدی یاد بگیریم، اب نداره. آدم بالاخره در طول هفته اگر اون کار معصیت نباشه، تقابلی با وظایفش نداشته باشه، اب نداره، بالاخره آدم باید برای روحیه خودش هم یه وقتی بگذاره. ولی اگه فکر میکنه دیگه من آزاد شدم، بگه من ازش سوال میپرسم، چند تا سوال میپرسم ببینیم در بحث های تربیتی چجوری میتونه مثلا این را در وجود یه بچه 8 ساله ایجاد کنه. چیزایی هم میگم که اکثرش هم هممون دوست داریم، یعنی دوست داریم فرزند ما چشم پاک باشه، دوست داریم فرزند ما منیع و طبع باشه، دوست داریم فرزند ما در برابر مادیات احساس ضعف و حقارت نکنه. خب اینا چجوری میخوای ایجاد کنی؟ بسم الله. اینا وقت باید بگذاری، فکر باید بکنی، مطالعه باید بکنی، ساعتها گاهی برای بعضیش باید با همسر گرامی صحبت کنیم تا هماهنگی حاصل بشه. مادری را قدر بشمرید. صدای آه بعضی از مادرایی که دیگه کم کم مادر بزرگ دارن میشن را الان ماها نمیشنویم، چون میکروفون های بقیه وصل نیست، که میگن کاش اونجا اینجور. و اونهایی هم که بچه هاشون یه خورده بزرگتر شدن، نظام تربیت که تعطیل نشده، یه جاهای دیگری به شکلای دیگری باید فعالیت بکنه، مگر این که در یک نقطه استثنا ما در مورد فردی به یه بنبستی بخوریم، که معمولا معتقدیم در بحث‌های تربیتی بنبست نداریم، تلاش میکنیم ولی تقریبا بنبست نداریم. که حالا دیگه بیش از این من اگه بخوام صحبت کنم و مسیر اصلی بحثمون فاصله میگیریم. همینجا دعا میکنیم برای همه معلمان، مربیان و زحمتکشانی که با باور و اعتقاد صحیح تلاش میکنن تا نسل شیعه رو در این دوران دوری از امام و حجت خدا حفظ کنند، و همه کسانی که با پولشون، با آبروشون، با صرف عمرشون، با اختصاص دادن سلسشون، با وصیت‌های خوبشون، با هدیه کردن زمین و خلاصه باغ و وسائلی که و امکاناتی که در اختیار دارن برای نظام تربیت شیعی قدمی برمی‌دارن، دعا میکنیم برای همشون که خدا معرفت صاحب الزمان رو در قلوبشون افزون بفرماید، همشون رو مشمول عنایات خاص امام زمان سلام الله علیه قرار بدهد، و از خدا میخواهیم که بچه های ما و اهل ما و نسل ما و همه شیعیان امیر المؤمنین خصوصا در این مملکت شیعه رو از مربیان سوء، از کسانی که به قصد فاسد کردن اعتقادات و اخلاقیات بچه ها تلاش هایی می کنند، از همه اونها مسون بدارند و شر اونها رو به خودشون برگردانند. و مادران تا می توانید توسل به امام زمان برای حفظ بچه هاتون، حفظ اعتقادشون، حفظ حیاشون، حفظ اخلاقیاتشون. خدا باید حفظشون کنه، و الا تو ایستگاه اتوبوس بغل لستیش میاد اینو میگه، تو تاکسی پشت سریش این کارو میکنه، این تصویر را نشانش میدهند، این حرفو بهش میزنن، این وعده رو بهش میدن. همکلاسی تو مدرسه ای که شما برای رفتن بچه‌تون به اونجا نذر و نیاز کردید، یه کارایی میکنه، یه حرفایی میزنه، که معلم مدرسه ای که مشهور به این است و به آن است، یه کارایی میکنه، یه حرفایی میزنه. واقعا متوسل به حسن حسین امام زمان بشید، امام زمان حفظشون کنه از شر مربیان و دوستان و همسفریا و هم مسیرهای شر، حفظشون کنه. عرضم در این تذکر تمام. می رویم در ذیل سایه وجود مقدس امام حسین علیه السلام و راجع به یکی دیگر از اصحاب امام حسین چند کلامی عرض میکنیم. بزرگواران میدانند، در برخی از متنهایی هم که در کانالها گذاشته ایم این رو متذکر شده ایم. از اونجا که ما میخواهیم انشاءالله از یاران امام از سلام الله علیه در عصر غیبت و ظهور باشیم و انشاءالله میخواییم مربی و مادر و پدر کسانی باشیم که تربیتشون میکنیم برای یاری امام زمان. و از اونجایی که امام حسین علیه السلام و سفینه نجات امام حسین علیه السلام راه گشا و دستگیر همه گرفتاران خصوصا گرفتاران در عصر غیبت است، ما بنا گذاشتیم گاه گاهی در جلسه خدمتی از اصحاب امام حسین عرض ادب میکنیم، ذکری به میان میآوریم و اون بزرگوار رو شفیع خودمون میکنیم نزد امام حسین سلام الله علیه که دعا کنند و از ما هم دستگیری کنند که ما هم انشاءالله از اصحاب امام زمانمون باشیم. بزرگواری که در این جلسه از ایشون یاد میکنیم فردیست به نام وهب ابن وهب. راجع به این بزرگوار اطلاعات زیادی نداریم و گاهی اوقات با یکی از یاران امام حسین علیه السلام که ما در جلسات قبل به اون بزرگوار عرض ادب کرده ایم به نام عبدالله ابن عمیر کلبی اشتباه می شود. بین نوشته ها راجع به جناب وهب که ما داریم در این جلسه به نام وهب ابن وهب از او یاد می کنیم با برخی گزارش ها راجع به عبدالله ابن عمیر شباهت های وجود داره و از این جهت برخی از محققان مثلا لحوف مشهور که خیلی ها برای به اصطلاح نقل های تاریخ حضرت سیدالشهدا به این کتاب رجوع میکنن، معتقدند که وهب ابن وهب همان عبدالله ابن عمیره. و ما یه فردی به نام وهب ابن وهب نداریم، در واقع اینجا یه خلطی در اسامی پیش آمد. اما از جهت دیگر هم در مراجعه به تاریخ میبینیم برای ماجرای جناب عبدالله ابن عمیر و جناب وهب ابن وهب اختلافات فاحشی وجود داره. بنابراین ممکن هست که اینها دو نفر باشند و حتی به نظر برخی که داستانهای این بزرگواران رو جدا نقل میکنند این در واقع اطمینان آور است در حدی برای خودشون. و از جهت دیگه یکی از تفاوتهایی که نقل میشود این است که یه خورده ذهنهای محققان را به سمت دو نفر بودن پیش برده این است که برای نصرانی بودن جناب وهب مطالبی آمده که خب این به عبدالله ابن عمیر که از یاران نامی امام حسین علیه السلام بوده است شایسته و ممکن نیست. حالا اینجا دو نکته ظریف و دقیق، یکیشو قبلن جواب دادیم، میخوایم الان یادآوری کنیم. اگر یه نفری برگرده بگه که خب آقا حالا مام فرض میگیریم یه نفر بوده یا دو نفر بوده چه فرقی برای ما میکنه؟ پاسخ این است که ما لااقل احتمال وجود یه همچین شخصی را در یاران سید الشهدا در منابع تاریخی داریم، بنابراین طلب خیر برای اون بزرگوار کردن و طلب رحمت برای او کردن کار عبثی نیست، کار ارزشمند است. اختلافات تاریخی هم به هر حال همیشه بوده، توی بحث تاریخ اصحاب سید الشهدا هست و بسیاری از مباحث تاریخی دیگه هم هست، بنابراین لزومی نداره که ما به عقل یا به نفی اکتفا کنیم. حالا یه همچی شخصی هم حقیقتش وجود داشته باشد و ما برای او طلب مغفرت بکنیم، چه اشکال داره؟ برای او طلب رحمت بکنیم از خدای متعال. حالا مغفرت نه به معنای اینکه اونها سطح پایین در معصیت و خلاصه اینا هستن بعد ما بخوایم خدا اونها رو ببخشه، نه، یعنی برای اونها از خدا طلب رحمت کن، طلب افزون به اصطلاح غفران و خیر کن. بنابراین اصل این کار کار عقلانی است، کار غیر عقلانی است. از جهت دیگه یه عده اینگونه در مواقعی که یه ابهاماتی پیش میاد، خدای نکرده به سوء استفاده یا به غلط اندیشی، اینو تعمیم میدن، یا آقا بقیه چیزایی هم که مثلا تو اعتقادات گفتن یا شماها میگید یا متدعیم، یا بقیهش هم همینجوریه. ما اینو قبلا پاسخ داده ایم. از حاضران کسی میشود این رویکرد را و این جمله بندی را پاسخ بده؟ ببینیم که آنچه گفتیم در ذهن ها مانده انشالله و یا میتونیم تکمیلش بکنیم یا نه. پس الان مواجهیم با این سوال که یه نفری، وقتی ما داریم راجع به فردی به نام جناب وهب ابن وهب سخن میگیم و بعد میگیم البته به لحاظ علمی بعضیا فکر میکنن، علم تاریخ، بعضیا فکر میکنن که، حالا اینجوری جمله رو بگیم، بعضیا به جهت تاریخی فکر میکنن که ایشون با جناب عبدالله ابن عمر یکیست، ولی یه شواهدی وجود داره که نه، ایشون یه فرد مستقلی غیر از اون بزرگوار است و گزارش تاریخی راجع به ایشون زیاد نیست، مختصره، که حالا بخشش رو الان با همدیگه مرور میکنیم. اگر ما یه همچین چیزی رو به کسی گفتیم، برگرده بگیم که آقا این ابهامی که شما داری در تاریخ میگی، خب راجع به بقیه چیزایی هم که شما متدینین، شما معتقدان بهش باور دارید وجود داره و عملا همینه که دین قابل دفاع نیست، اعتقادات قابل دفاع نیست، تاریخ تشیع قابل دفاع نیست و از این حرفا. ما به یه همچین آدمی چه جوابی میدیم؟ بفرمایید.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
ما میگیم خب دونستن
اینکه
این افراد این دو اسم دو نفر هستن یا یک نفر هستن، ما به هر کدومشون مثلا معتقد بشیم که معتقد بشیم یه نفرن یا اینکه دو نفرن، تأثیری خللی در اعتقادات ما ایجاد نمی کنه.
بله، در واقع پاسخ یک شما این است که آقا اعتقاد به این که تو تاریخ دو نفر بودن یا یه نفر بوده است، این در اصل باورهای ما اثری نداره. اصل باورهای ما وجود مقدس امام و حجت خدا سید و شهدا سلام الله علیه است. عده اون بزرگوار رو یاری کردن، عده با اون بزرگوار دشمنی کردن، این اصلشه. حالا یه نفری در تاریخ ابهامی راجبش باشه، اصل باور ما رو خدشه‌ای درش ایجاد نمیکنه. دیگه چی میفرمایید بزرگواران؟
سلام استاد.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
خیلی ممنون. به نظر میتونیم بگیم که توی تاریخ، حالا همین صفویه، اشکانیان، اینها هم آدم هایی بودن که به این شکل بودن و این دوگانگی اسم هیچ مشکلی پیش نمیاره، یعنی توی جهان بوده، توی تاریخ بوده که اتفاقی افتاده.
صحبت شما درسته، صحبت شما درسته، منتها من میخوام متمرکز بر این سوالی که گفتم و اونها بر مبنای این یه تعمیمی به دیگر باورها و اعتقادات شما میدن جواب بدید. یعنی اونجایی که برمیگرده میگه خب حالا اینو گفتی، یا دو تا حرف دیگری که شما گفتید، مثلا مثالی که قدیم زدیم در یه زیارتی، مثلا یه تیکش میگن این در نقل مثلا شیخ مفید است، اما مثلا محدث قومی اینجوری نقل کرده، میگم خب بقیه دعاهاتون هم خب همینطوره دیگه، یا راجع به یک امامزاده‌ای یه سخنی گفته میشه، مثلا گفته میشود که در تاریخ دو جا محل دفن این امامزاده بیان شده، مثلا میگن خب پس بقیه خلاصه امامزاده های شما هم همین جوری هن، اصلا قبور ائمه شما هم پس همین طوریه. من میخوام این روی کرد رو پاسخ بدید. بقیه بزرگواران
سلام علیکم.
سلام علیکم.
به نظر من این تردیدها در مکان یا زمان پیش میاد و این اصلا قابل مقایسه با اصل اعتقادات نیست. مثل اینکه مگن از فرزن میلاد یک امام معصوم ممکنه در این تاریخ و یا این تاریخ هم باشد، یا مثلا شهادت امام رضا علیه السلام که دو تا تاریخ براش نقل کردن و این اختلاف در تاریخ و مکان ربطی به اصل اعتقادات ما نداره.
بله خوبه، من فرمایش شما رو برای اینکه تمایزی با پاسخ اولی که سرکار خانم فرمودن پیدا بکنه در واقع اینجوری بیان میکنم جمله بندیش رو. ما اعتقاداتمون و باورهای اصیلمون و اونجاهایی که ما رو به عنوان شیعه از غیر شیعه به عنوان فرقه ناجیه از اعتقادات دیگر جدا میکنه، تمامش مبانی عقلی و نقلی محکمی دارد. ما هیچ وقت ادعا نکردیم در ارتباط برخی از جزئیات تاریخی یا افراد خصوصا غیر معصومین علیهم السلام که اینها زمینه و به اصطلاح ستون اعتقادات ماست. ما هیچ وقتی همچه حرفی نزدیم. اگر ما زمانی در طول تاریخ برسیم به این که مثلا، حالا چیزی که البته نیست، مثال میزنیم، جناب قنبری در تاریخ نبوده، فرض دیگه یه زمانی میگن، ولی به نظر میسه که هیچ وقت به این زمان نمیرسیم، بودم جناب قنبر نبود، بعد بگن خب چون جناب قنبر نبوده پس پیغمبرم تشریف نداشتن. بگیم آقا ما کجا گفتیم اعتقادات دینی ما بر مبنای وجود فردی به نام جناب قنبر است؟ اعتقادات ما عقلا و نقلا در جای خودش ثابت شده و می شود به شواهد مختلف. آنچه که برمیگرده به اصحاب دوروبری ها یا به تعبیر شما زمانهایی دو تا نقل شده به هر دلیلی، مکانهایی دو جا نقل شده به هر... اینا که اصول اعتقادات ما نیست که. امام رضا علیه السلام به شهادت رسیدن، اصول اعتقادات ما این نیست که حضرت حتماً مثلا با انگور به شهادت رسیدن، که اگر اینجا یه نفری بگه آقا نه به نظر میرسه مثلا حضرت با انار به شهادت رسیدن، بعد ما بگیم خب آقا متزلزل شده اعتقادات. چگونگی شهادت که جزء اعتقادات ما نیست، اونا نقل تاریخ است، گاهی هم اختلاف نظره، بسیاری از اختلاف نظرها هم قابل توجیه میدانیم، تو خیلی هم موارد میتونیم توجیه کنیم، مثل همین بزرگوار که الان داریم ازشون نام میبریم، میگیم آقا یک شباهت اسمی وجود داره، یه ام وهبیه و یه جناب وهب. حالا ممکنه اینجا در تاریخ یه نفری که میخواد نقل بکنه اشتباه کرده باشه، بعدم اونجا که لیست خلاصه ورودی به سپاه و جنگ در اختیار کسی نبوده که مثلا میگه شما کی میخواد بره، شما وهب ابن وهب هستی یا نه، من تیک بزنم یا نه. در اون قوقای جنگی که بعضیا از سمت سپاه یزید و عمر سعد به امام حسین میپیوستند، در اون قوقایی که بعضی نیمه شب به سپاه امام حسین پیوستند نام و نشانی ازشون نبوده باشه، در اون قوقایی که دو تا برادر بوده باشن هر دو به نام پدرشون ابن فلان خوانده شده باشن، خب معلومه که این اتفاق میفته. اگر کسی بخواد سوء استفاده بکنه، باید سوء استفاده او رو جلوگیری کرد و باید گفت این وجه تمایز باید مورد توجه قرار بگیره که ما مبانی اعتقادیمون عقلی و نقلی است. لااقل در حد خودمون هم تلاش کردیم، گفته ایم ما می توانیم به لطف خدای متعال، به لطف صاحب الزمان، سوالاتی که در حیطه اعتقادات هست رو بر مبنای عقل و نقل پاسخ بدیم. تلاشمون هم کردیم، الحمدلله خیلی هم تو برخی از جلساتی که در این زمینه ها بوده شرمنده نشدیم. اینا اصول اعتقادی و باورهای ما. حالا یه جایی راجبی امامزاده یه صحبتی بشه، راجبی که از اصحاب صحبتی بشه. الان در خود کربلا خب بزرگواران مزارشون پخشه پایین پای سید الشهدا سلام الله علیه. خب حالا الان نام و نشان که براشون قرار ندادن که شما بگید ایشون اینه، پس اگه این نبود دیگه فلان میشود. نه، اصحاب امام حسین. ما با این دو جواب به اصطلاح مشخص می رویم سراغ نقلی پیرامون جناب وهب ابن وهب. در اعمالی شیخ صدوق یه مطلبی آمده که همین مطلب در کتاب روضة الواعظین آمده با یه تفاوت. در اعمالی جناب شیخ صدوق این مطلب به معصوم نسبت داده شده، در روضة الواعظین به معصوم نسبت داده نشده، به عنوان یه نقل آمده. من از اعمالی شیخ صدوق میخوانم ترجمه‌اش را. شیخ صدوق به نقل از عبدالله ابن منصور از امام صادق علیه السلام، از پدر بزرگوارشون امام باقر سلام الله علیه، از جد امجدشان امام زین العابدین صلوات الله و سلام علیه نقل کرده که وهب ابن وهب به میدان آمد. او و مادرش مسیحی بودند که به دست امام حسین علیه السلام مسلمان شده بودند و تا کربلا به دنبال ایشان آمده بودند. من یه خورده شمرده میخونم برای اینکه بعضی بزرگواران گاهگاهی تذکر میدهند که آرام بخوانید تا بتونیم بنویسیم. وهب بر اسب سوار شد و عمود خیمه را به دست گرفت و جنگید تا 7 یا 8 تن از سپاه دشمن را کشت و سپس اسیر شد. او را نزد عمر ابن سعد که خدا لعنتش کند آوردند و او فرمان داد تا گردنش را بزنند. او را گردن زدند و سرش را به سوی لشکر امام حسین علیه السلام انداختند. مادرش شمشیر او را برگرفت و به میدان آمد. امام حسین علیه السلام به او فرمودند ای ام وهب، اجلسی فقد وضع الله الجهاد عن النساء، بنشین خداوند جهاد را از دوش زنان برداشته است. انکه و ابنکه مع جدی محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی الجنه، تو و پسرت با جدم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در بهشت خواهید بود. این نقل اعمالی جناب شیخ صدوق است راجع به جناب وهب ابن وهب. خب از عرایزی که از ابتدای جلسه تا این نقطه داشتیم، اگر فرمایشی، سوالی، ابهامی، تکمله‌ای هست بفرمایید استفاده کنید. اگر سخنی نیست همینجا عرض ادب میکنیم به این مادر و فرزند که فدایی سید الشهدا بودند و مدافع حریم امام زمانشان، و به هر دوی این بزرگوار متوسل می شویم و می خواهیم که شفاعت کنند ما را نزد پیغمبر، که وعده امام حسین بود که اونها در نزد پیغمبر خواهند بود در بهشت، و شفاعت کنند ما را نزد سید الشهدا سلام الله علیه، که به عنایت اون بزرگواران ما هم توفیق یاری امام زمانمون رو در عصر غیبت و ظهورشون پیدا کنیم و قدر این یاری را بدانیم و شاکر نعمت توفیق یاری امام زمان در این عصر و زمانه باشیم و به این دو بزرگوار و دیگر اصحاب سید الشهدا و به همه کسانی که گردن ما حق دارند هدیه میکنیم سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغن اعدائهم.